قابل ملاحظه در زندگی کهزاد رو نما شده. او در کنار آن که مشغول سرایدن شعر و نویسندگی است، محصل سال دوم ماستری رشته حقوق در پوهنتون خصوصی ابن سینا هم است.
با گزارش تسهیل کتابخانی در محبس بامیان، دوستان عزیز، میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. در نیم ساعت باقی مانده برنامه بحث 25 دقیقه میزه گرد رادیو آزادی رو میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
زلمه خلیزاد، نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان، سفر 4 روزه‌اش را به کابل تکمیل نموده و افغانستان را ترک کرد. وزیر امور خارجه امریکا میگوید رئیس جمهور جو بایدن در زمینه پایان جنگ در افغانستان متحد است. دبرا لاینز، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، با مقام های افغان در مورد آمادگی برای کنفرانس استانبول گفتگو کرده. مقامات محلی میگویند در اثر 2 حمله جداگانه در شهر غزنی 2 فرد ملکی کشته شدند. رویداد دیروز در تاسیسات هسته‌ای نتنز در ایران که باعث قطع شدن شبکه برق شد، تلاش مشکوک تخریبکارانه توسط اسرائیل خوانده شده. وزارت صحت عامه ایران میگوید از ماه سپتامبر به این سو بلندترین شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا را در یک شبانه روز ثبت کرده که 265 تن بود. و به اساس شمارش بخش اعظم آرای همه پرسی در قرقیزستان، قانون اساسی جدید این کشور مورد تایید قرار گرفت.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدید. نقش روسیه در روند صلح افغانستان به دنبال برگزاری چند نشست در مسکو با حضور رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان طالبان توجه بسیاری را جلب کرده است. تشکیل سه‌گانه موسوم به ترویکا با شرکت کشورهای روسیه، آمریکا و چین بر سر مسئله افغانستان، نقش روسیه را بیش از پیش آشکار کرده است. در آخرین اجلاس گروه ترویکا 24 روز پیش در مسکو، پاکستان هم به این سه‌گانه پیوست و نام این سه‌گانه به ترویکای گسترده تغییر کرد. اگرچه روند صلح افغانستان را آمریکا با آغاز گفتگو با طالبان کلید زد، اما اجلاس 28 حوت گذشته ترویکا در مسکو نشان داد که نقش روسیه و همچنین چین را نمی‌شود نادیده گرفت. اعلامیه مشترک ترویکای گسترده بیانگر آن بود که 3 قدرت بزرگ دنیا بر سر مسئله افغانستان با توافق رسیدند و پاکستان هم به جرگه این قدرت‌ها پیوسته است. حالا سوال اصلی این است که آیا قدرت‌های بزرگ جهان به این نتیجه رسیدند که در مورد افغانستان به جای این که رقابت کنند، بهتر است با هم همکاری کنند؟ اگر پاسخ این سوال مثبت باشد، نقش روسیه و آمریکا در روند صلح افغانستان چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟ این سوال‌ها را با 2 مهمان برنامه در میان می‌گذاریم که از طریق تلفن به استودیوی ما وصل هستند. فاروق فردا، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل روسیه در لندن، محمد اکرم عارفی، استاد روابط بین الملل در کابل. مهمانان عزیز، خوش آمدین. آقای فردا، اجازه بدید که از شما شروع کنیم. شما سال‌ها در روسیه زندگی کردین و مسائل روسیه را از نزدیک دنبال کردین و همچنین گوشه چشمی به مسائل افغانستان داشتین. یک پیشینه کوتاهی میشه از روابط روسیه و آمریکا نسبت به مسائل افغانستان بیان کنین؟
مسئله روسیه در رابطه با افغانستان به خصوص بعد از 11 سپتامبر به گونه دیگه تغییر یافت. ما روسیه شوروی نیست که ما اون همسایی نزدیک خود بخوانیم. روسیه همسایی دور افغانستان هست و امریکا را میشه گفت در حال حاضر دوست دور افغانستان. پس از اینکه قوای خارجی در افغانستان حضور یافتن و طالبان از صحنه سیاست دور رفتن، روسیه در یک حراس جدیدی نسبت به امریکا حضور یافت. این حراس مبنی بر این بود که روسیه فکر میکرد که امریکا دارد از افغانستان بخاطر ورود بر یا تسلط بر کشورهای آسیای میانه فعالیت بکنه و این کشورها در حوزه مقناطیسی روسیه قرار داشتن و روسیه نمیخواست این کشورها را از دست بده. به خاطر ازی که هر گونه خطری که از جانب افغانستان در آسیای میانه رخنه میکنه، روسیه خواهی نخواهی از این خطرات متاثر میشه. یک جهت قضیه بود. و جهت دوم قضیه بود که روسیه از افغانستان شناخت بیشتر نسبت به امریکا داره، او خصوصیت های مردم افغانستان بیشتر میفهمه. از این جهت روسیه خواست از این حساسیت مردم افغانستان در ضد امریکا وسیان استفاده بکنه که امریکا هم مانند شوروی و روسیه به اصطلاح پای پشلک بخوره و با ناکامی مواجه شود. تلاش های روسیه به منظور صلح در رابطه در افغانستان نیست، نبود و نخواهد، مگر اینکه بخواهد رقیب اصلیش در افغانستان با شکست و ناکامی مواجه بکنه. از این جهت روسیه در طول 20 سال با انواع مختلف بدون اینکه میتونست در بازسازی افغانستان نقش مثبت ایفا بکنه که هیچ نکرد جز کمک های بسیار ناچیز و غیر قابل توجه، تلاش کرد که برای براندازی نظام های ریاست جمهوریت های افغانستان که در طول 20 سال در دگونه نسج یافته بود کار بکنه. زمان بیشتر فعال شد روسیه بر ضد امریکا که حامد کرده در اواخر ریاست جمهوریش نوع نارضایتی های را ابراز کرد در رابطه با امریکا و پیمانی که قرار بود با امریکا امضا بکنه. روسیه فعال شد و به این زمینه که ممکن هم اطلاعات چنین میرسانه که کرزه سبب شده باشه که روسیه و طالبان را با هم نزدیک کرده باشه. روسیه با طالبان در سال 2016 نزدیک شد و خواست که از شانه طالبان علیه افغانستان فایر بکنه. مسئله دیگی که روسیه از نگرانی و حراس داشت کارهای قبلی اشرف غنی، کارهای 5 ساله اشرف غنی است که در دور شوروی با جانب کشورهای خارجی بانک جهانی یا کدام جای معذب بود و کار میکرد و در اوجه هم خصوصیت روسیه را او بیشتر میفهمید و میدانه که اشرف غنی هیچگاه به نفع روسیه نمیتانه باشه. روسیه تلاش کرد که به نحوی از آنها امریکا را در افغانستان به اصطلاح به شکست مواجه بکنه و به عین سرنوشت شوروی قرار داشت. از این جهت منافع این دو کشور در رابطه با افغانستان نمیتانه مشترک باشه. هر کدام از این توافقات بندی که هم با هم کرده اند، هر کس به زعم خود دلبری میکنه و هر کس به زعم خود از او استفاده میکنه که به طور مثال اگر قوای خارجی از افغانستان بیرون میشه، امریکا میخواد قوایش بیرون بکنه. بس شما خود دیدیم که روسیه ایرا اعلام بکنه روسیه سبب شده که امریکا را مجبور به بیرون شدن از افغانستان بکنه. از این جهت این کشور روسیه به عوض سهمگیری در بازسازی افغانستان، در ویرانی افغانستان بیشتر نقش بازی. شما جلسات را با اهمیت خواندین در روسیه. این جلسات به هیچ صورت به نفع مردم افغانستان، به نفع صلح افغانستان نه که روسیه دایر کرد، فقط به خاطر براندازی حکومت افغانستان و سست کردن پایه‌های اجتماعی دولت بود که خواست از طریق جنگسالارها و نماینده های طالبان در دیشب در مسکو و بعد هم در این تویکا که پاکستان هم در او شامل هست، این تویکا هم نقشی بر حال مردم افغانستان نداره. به خاطر روسیه نمیخواهد نقش مثبت در رابطه با صلح افغانستان.
آقای عارفی، از زمانی که آمریکا در افغانستان حضور نظامی پیدا کرد، روسیه از مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا حمایت کرد. در طول این مدت و تا پیش از او هم روسیه در آسیای مرکزی پایگاه نظامی داشته. در حال حاضر هم پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان مستقره که بیش از 7000 سرباز روس در اونجا از حریم امنیتی آسیای میانه و همچنین روسیه دفاع میکنن. با توجه به این مسائل، خب روسیه یک مقدار منافع دیگه هم در منطقه داره. قاچاق مواد مخدر است و افغانستان به یک شکل در همسایگی منطقه نفوذ روسیه قرار داره و تهدیدهای تروریستی هم که عنوان میشه پای روسیه را در این مسائل میکشانه. تا چه حد را فکر میکنین که روسیه در اینجا میتونه که اهداف استراتژیک خود را با آمریکا همسو بکنه؟
باید بگوییم که رابطه روسیه با آمریکا در خصوص مسئله افغانستان به دو دوره زمانی قابل تقسیم است. یکی بعد از حادثه 11 سپتامبر روسیه بسیار همسوی خوب نشان داد با آمریکا و با آمریکا و ناتو همکاری های گسترده داشت در خصوص افغانستان، اما کم کم این رابطه تغییر پیدا کرد. بعد از این که آمریکا با روسیه در سطح بین الملل در اروپا و در جاهای مختلف از لحاظ نوع برخورد و موضع‌گیری‌ها دیدگاهشان متفاوت شدند و بعد در روسیه هم پوتین انتظار داشت که یک جایگاه مناسبی برای روسیه در جهان و در منطقه آسیا و جنوب آسیا برای روسیه در نظر گرفته شد. بعد از اون بود که ما میبینیم که حساسیت روسیه بیشتر شد و سعی کرد که نه در کنار آمریکا بلکه مستقلانه یا در تقابل آمریکا خودش تلاش بکنه یک جایگاه برای خود به دست بیاره. در این ارتباط روسیه چند تا نگرانی از ناحیه افغانستان داشت که این نگرانی خیلی مورد توجه آمریکا قرار نگرفت و این باعث شد تا روسیه به صورت فعال‌تر وارد جریان مسائل افغانستان شود. یکی حضور داعش در افغانستان بود و چنانچه که داعش در خاورمیانه حضورش بیشتر یا بیشتر اگر نگوییم که یکی از اهداف داعش تو ترقی میشد که کاهش نفوذ روسیه در خاورمیانه باشد و مقابله با دوستای سنتی روسیه و شوروی سابق در خاورمیانه باشد. این ذهنیت در افغانستان نیز کم کم رشد کرد که ممکن است داعش در آینده تبدیل شود به یک نیروی تهدید کننده برای حوزه منافع روسیه در جنوب آسیا و آسیای مرکزی. و در این زمینه تردیدهای روسیه نسبت به سیاست آمریکا و نوع نفوذ داعش در افغانستان بیشتر. مسئله دیگری که دوست ما مهمان محترم دیگه ما مشارکت مسئله مواد مخدر است که برای آسیای میانه و روسیه بسیار مهم است. باز افغانستان قانونی انتقال و کشت و تولید مواد مخدر است که باید روسیه در این زمینه حساسیت از خود نشان میده. و مسئله دیگر اینه که خود حضور آمریکا در افغانستان برای روسیه یک مدت سوال برانگیز بود که آیا آمریکایی خواهان ماندن دائمی در افغانستان است؟ اگر بخواهد بمانه چه سیاست‌های کلان را از ماندن خود تعقیب میکنه؟ یقینا در اینجا روسیه خود را بیشتر در تقابل میدید در دراز مدت. اینا مواردی بود که کم کم تقابل روسیه را با آمریکا برجسته ساخت. منتها در سطح کلان ما بگوییم که روسیه خواهان یک نقشی تاثیرگذار در سطح بین‌الملل است. این نقش تاثیرگذار روسیه را وادار میکنه که در مسائلی که میتونه تاثیرگذار باشد مانند افغانستان یا هر جای دیگر باید آمریکای نقش را بپذیره. ولی آمریکا در صدد هژمونی خودش است، دوست داره که به عنوان فر و قدرت اولیه بر اساس شناخته شود. میخوایم بگیم که بخشی از تضادهای روسیه با آمریکا در افغانستان برمیگرده از اون استراتژی کلان دو قدرت که روسیه خواهان نوع مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری های بین‌المللی است که میخواهد این شارکت را از افغانستان شروع بکنه در قضیه افغانستان. اینا مواردی است که روسیه را وادار کردن تا فعالانه در مسئله افغانستان حضور پیدا کنه.
آقای فردا، همونطور که در صحبت های شما هم آمد و آقای عارفی هم توضیح دادن، نکته های اصلی یا اون موارد اصلی که منافع روسیه و آمریکا را در تقابل قرار میده یا در اونجاهایی که در تضاد قرار میده چی است؟
که در طول 20 سال کشورهای خارجی و به خصوص در رأس همگی همونطوری که جناب استاد عارفی توضیح کردن که روسیه آمریکا دوست داره که در رأس باشه، در رأس آمریکا میلیاردها دلار در افغانستان خوابان، در مقابل برداشت و گرفت و بازدهی این میلیاردها دلار برای آمریکا چی میتونه باشه؟ این نکته اساسی است. روسیه در مقابل بر افغانستان چی کرده؟ چقدر مصرف کرده؟ در امتیازدهی وقتی مسئله مطرح میشه این مسائل هم قابل بحث است و این نکته است که منافع امریکا را هم در تقابل یا منافع روسیه را در تقابل با امریکا قرار میده. امریکا غیر از تلفات جانی هم در افغانستان داده اما روسیه کی کار نکرده. این مسائل هم مطرح است در مسئله آخری صلح افغانستان و یا نقش این کشورها در صلح که هر کس مطابق به نقش خود داری 20 سال علیه حساب نمیکنیم که نقش مثبت است یا منفی و چی گپای صورت گرفته تقابل ایده کشور برجسته تر میسازد. اینه که امریکا به هدفی که در افغانستان آمده بود متاسفانه او هدف برآورده نشد. نتنهایی که او هدف برآورده نشد که به قول استاد عارفی مواد مخدر بیشتر شد، توریزم بیشتر شد، تلفات جانی و مالی مردم افغانستان در بیشتر از تمام سالهای قبلی جنگ شد. تمام مسائل امریکا و متحدین امریکا در افغانستان حضور داشتند. روسیه حضور نداشت در رابطه با افغانستان. از این جهت روسیه در امتیاز دهی اگر ادعا میکنه کار خودش و اگر ادعا نمیکنه حقی را که برش لازم است باید از لحاظ نقش و سهمگیری داده شود، شاید او را جلسات استانبول و یا دیگر جلسات تعیین خواهد کرد. این نقاط تقابل امریکا و روسیه هست. و
آقای فردا
همیشگیشان که یکی از دیگر نگران و حراس دارند. هر کدام به پیشوازی رقیب خود علاقه‌مندی ندارند در هیچ حوزه. سوریه هم نشان داد، کشورهای خلیج هم نشان داد و افغانستان هم ایره نشان می.
آقای فردا، شما از اختلاف رویکردهای آمریکا و روسیه صحبت کردین. آیا مواردی به نظر شما میرسه که اینا زمینه ازیر فراهم بکنه که هر دو کشور در افغانستان همکاری کنن؟
ببینیم که افغانستان همیشه قربانی همکاری های کشورهای خارجی بوده و قربانی مخالفت های کشورهای خارجی بوده. مهم برای مردم افغانستان این است که باید بدانیم که فاکتور جنگ افغانستان از اول قوی ترین فاکتور خارجی بوده و امروز صلح افغانستان هم خارجی ها تعیین میکنه. اما مشکل اساسی این است که این فاکتور خارجی آنقدر عوامل و بدبختی های را داخل افغانستان زاییده است که با اینمی تصمیم گیری صلح این کشورها هم جنگ در افغانستان ختم نمیشه. همکاری این دو کشور در کشور ما در افغانستان اگر برای بازسازی افغانستان مفید واقع شود که چرا نه، هر کشور میتونه برای صلح کشور دیگه، برای آرامش یک کشور دیگه کار بکنه. اما مفیدیت این آرامش برای مردم افغانستان و برای خود این کشورها چی میتونه باشه؟ امروز آسیای میانه یک منبع دست ناخورده هست و اوجا روسیه تسلط کامل بر این کشورها داره. این کشورها در عین زمان میتوانند در یک مدت خطرناکتر از افغانستان برای منطقه عمل بکنند. از این جهت امریکا هم تلاش داره، روسیه هم تلاش داره که هر کدامی رقابت ها و مخالفت های را سازمان بتن که بتانن یکی دیگر شکست بتن، نه بر حال آسیای میانه کس فکر میکنه و نه بر حال مردم افغانستان. ولی اگر واقعا صادقانه بتانن کار بکنن که چرا نه، آدم نمیتانه منگیرا باشه، میتانه به مثبت فکر بکنه که همکاری همه کشورها برای صلح افغانستان یک امر حتمیه.
آقای عارفی، در دیدگاه های هر دوی شما از اختلافات روسیه و آمریکا صحبت شد. آیا اعلامیه 28 حوت ترویکای گسترده به انگار این نیست که آمریکا و روسیه در مورد افغانستان با هم نزدیک شدن و زمینه های همکاری یکدیگر را جستجو میکنن، مخصوصا اعلامیه ای که هر سه کشور با پاکستان در اجلاس مسکو منتشر کردن بر همکاری اونجا تاکید شده و هر 10 ماده اعلامیه روی همین موضوع تاکید داره؟ آیا یک فصل جدیدی در رابطه آمریکا و روسیه در میدان افغانستان باز نشده؟
چرا ما میتونیم بگوییم که نشست مسکو یک نشست بسیار جدی و اساسی بود؟ طبعاً هم تماسهایی که مقامات آمریکایی خصوصا خلیلزاد با کابلوف و دیگر مقامات روسی داشتن تماسهای خوشبینانه بود. منتها نشست مسکو در 28 بود براستی یک نشست بسیار استراتژیک بود. برای اولین بار قدرت‌های بزرگ جهان دیدگاه مشترک داشتن، به خصوص آمریکا و روسیه. البته اینا حوزه های منافع مشترک دارن و در این حوزه ها میتونن با هم همکاری بکنن، چنانچه که پس از حادثه 11 سپتامبر یک منافع مشترک شکل گرفت و امروز هم اون منافع تا حد زیادی باقی. حداقل ما در چند مورد میتونیم بگوییم منافع مشترک بین آمریکا و روسیه وجود دارن و همین منافع مشترک سبب کرده تا دو کشور تا حدودی در گفتگو و تماس روی مسئله افغانستان قرار بگیرند. یک مبارزه با تروریسم و نوع دولتی که در آینده در افغانستان روی کار میآید. آمریکا نیز خواهان یک دولت دموکرات با گرایش های لیبرالی در افغانستان است. روسیه نیز شدیداً طرفدار یک نظام غیر مذهبی بنیادگرا در افغانستان میباشد. این نقطه بنیادی و اساسی توافق دو طرف و منافع دو طرف در افغانستان میباشد و محور اعلامیه مشترک ترویکا در مسکو نیز همین بود که نه آمدن با کل گروه های خطرناک توافق کردند که باید مقابله بکنه و مانع از رشدی از اینها در افغانستان شد. مسئله دیگری که نه میتونه روی توافق بکنه مسئله مبارزه با قاچاق مواد مخدر. اگرچه آمریکا ممکنه خیلی از این مسئله متاثر نگردد، ولی به عنوان یک اصل در سیاست آمریکا برای متحدین آمریکا مهمه، مانند اروپا که از مواد و قاچاق مواد مخدر اروپا خیلی متاثر می شود، روسیه هم نیز در مجموع متاثر است. این منافع دوم است که میتونه دو خبر قدرت یا دو قدرت کلان روی او به توافق برسن و یک زبان مشترک پیدا بکنه. مورد سومی که ما میتونیم بگوییم است که یک ثباتی، اگر نگویم به صورت کامل، یک ثبات نسبی را هر دو طرف در افغانستان و جنوب آسیا خواهان هستند. به همین دلیل بوده که گاهی مقامات روسیه از خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان اظهار نگرانی کرده که خروج ناسنجیده و غیر دقیق ممکنه که بی‌ثباتی را در افغانستان افزایش بده و این بی‌ثباتی باز میتونه آسایمان را تهدید بکنه و کل منطقه را متاثر بسازد. آمریکا نیز خواهان بی‌ثباتی خیلی کلان در افغانستان نیست. ممکنه که یک نوع ما با یک نگاه بدبینانه اگر بگوییم نوعی از بی‌ثباتی خفیف و کنترل شده را تحمل بکنه، ولی در سطح کلان آمریکا نیز میفهمه که بی‌ثباتی در افغانستان زمینه حضور و رقبای بیشتر آمریکا را در خاک افغانستان مساعد خواهد
بود.
اینها نقطه های مشترک نیست محور اساسی برای منافع روسیه و آمریکا در افغانستان وجود داره.
آقای فردا، بعد از اینکه اعلام شد که اجلاس استانبول با واگذاری نقش به سازمان ملل برگزار شود، آیا کشیدن پای سازمان ملل در اجلاس استانبول و احتمالاً بعد از او بیانگر اینه که نقش سازمان ملل به عنوان یک مرجعی که مورد قبول همه کشورها از جمله روسیه و چین هم هست، بیانگر اینه که آمریکا یک مقداری میخواهد که والا مدیریت صلح افغانستان را به سازمان ملل واگذار بکنه و خودش تا حدی در پشت صحنه باشه که روسیه هم بتونه از این راضی باشه؟
مشکل اساسی گپ این است که در این زمان شما سوالتان هم حل کردین در صحبت مختصرتان. میگن دروازه های تاریخ باز است، به هیچ جای شک نیست، اما تجربه های ناکام تاریخ تکرار کردن شرم تاریخ است. ما 20 سال پیش عین مسئله صورت گرفت در بن و 20 سال بعد عین مسئله را باز دوباره تکرار میکنیم. به چی منظور است این مسئله؟ او وقت به خاطر آمدن بر افغانستان و امروز به خاطر برآمدن بر افغانستان. حضور ملل متحد، حضور آمریکا، حضور روسیه و حضور تمام کشورها در رابطه با افغانستان، به خصوص که امروز در جلسه استانبول اینا و 3-4 روز بعد با هم یک جای میشه، ما روی نتایج عمل فکر میکنیم، نه چگونگی کاری که اینها کردن. واضح است که ملل متحد بیاید و امریکا مدیر که شما گفتین در پشت پرده قرار میگیره که می در تمام موارد چنین شده، ولی مهم این است که برای مردم افغانستان چی سودی داره. ما درد خود گیریه میکنیم. از این جهت امریکا میخواهد که در پشت پرده قرار بگیره، ملل متحد بیاید، ولی اون تجربه بنا دوباره تکرار بکنه. این تکرار متاسفانه سود و یا منفعتی برای ختم جنگ، برای ختم دائمی جنگ در افغانستان نخواهد داشت.
بله.
حال بگذاریم امریکا میخواهد به نوعی روسیه را خاموش بسازه تا روسیه سر صدای بیشتر بلند نکنه و این جلساتی که اخیرا در روسیه در ترویکا، این جلسات ترویکا جلسات روسی نو شش ماهی کشورها هست که دو سال قبل ایجاد شده ادامه پیدا میکنه. امریکا بلی اینو میکاره میکنه که امسای ملل متحد پیش کرده و با استفاده از منجیگری ملل متحد تکرار بل در افغانستان صورت بگیره و بار ملامتی به دوش امریکا نباشه و یا امریکا با سوالهای بیشتری مواجه نشه که چرا آمدی و چرا میبره.
آقای عارفی، یک نگاه کوتاهی اگر بفرمایین در مورد چین. اخیراً نماینده ویژه روسیه از امیر کابلوف در مورد چین گفته که در صورتی که نیاز باشه ما به چین مراجعه میکنیم.
چین باید بگویم که خیلی منافع جدی و مستقیم در افغانستان نداره، جز به عنوان یک بازار کالا که بازار کالای افغانستان از بازار خیلی عمده نیست که چین حتما دیگر حساسیت خاص نشان بدن. چین تا حالا در افغانستان بیشتر نقش دنبال روانه آمریکا را داشته، یعنی آمریکا بوده که چین را در افغانستان آورده و مصارف و هزینه هایی که مربوط به بازسازی افغانستان می شود در اون زمینه ها چین را شریک ساخته و چین هم به خاطر ملاحظات آمریکا یک حضور پررنگ در رسته بازسازی و در رسته سازندگی افغانستان بوده گرفته. من نقش مستقیم نمی بینم، فقط یک نقطه است که حضور گروه های تندرو در منطقه سینکیانگ چین که نسبت دادن می شود که پایگاهشان یا پشت جبهشان افغانستان است و افغانستان از این جهت یک نقطه خطر و تهدید برای چین به حساب میاد. در غیر این صورت چین کمتر یک سیاست مستقی را داشته، منتها در آینده یعنی با توجه به سیاست های کلان آمریکا در رقابت نفوذ و قدرت نظامی و اقتصادی چینی که در پیش گرفته، به نظر میسر چین رو حساس ساخته که هر روز یک نقش فعال داد در کنار روسیه در افغانستان با دوش بگیره و در اینجا بتونه برای خود هم یک موضع مستقل بگیره. اون سیاست دنبال روانه در گذشته با آمریکا داشت، او را یک مقدار تغییر میده.
آقای فردا، نقش روسیه و آمریکا را در اجلاس استانبول که حالا ما در آستانه برگزارش قرار داریم چگونه ارزیابی میکنین؟
ما تصور میکنیم که استانبول فقط برای تغییر حکومت در افغانستان کار خواهد کرد. باز هم تاکید میکنم که این دو کشور در اجلاس استانبول به خصوص روسیه نقش فعال و کمتری خواهد داشت. نقش اساسی را ایالات متحده بازی میکنه. طرحی را که ایالات متحده داده ارائه شده او در مورد توجه قرار میگیرد و همزمان با او طرح حوزه جمهوری در جمهوریت در افغانستان. روسیه تاکنون طرح مشخصی برای جلسه استانبول ارائه نکرده که مورد بحث قرار بگیره. روسیه در این جلسه هم بیشتر یک بیان دهنده خواهد بود و نقش بسیار اساسی و قابل توجه را ایالات متحده و ملل متحد و افغانستان ایفا میکنه. به خاطر از اینکه جنگ در افغانستان و صلح در افغانستان در 20 سال وابسته به ایالات متحده بوده نه به روسیه، تصمیم گیری بعدی هم نقش بیشتره ایالات متحده خواهد داشت تا روسیه و اصولا هم علی حکم میکنه و چشم امید مردم هم به طرف ایالات متحده است که یک تصمیم گرفته شود که به حال مردم افغانستان مفید باشه.
خیلی تشکر میمانان عزیز. فاروق فردا، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل روسیه در لندن، محمد اکرم عارفی، استاد روابط بین الملل در کابل، و تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا حالا ما را همراهی کردین. ممنون شما. بدرود تا برنامه دیگر.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خواب که مازا تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خواب که مازا تا شخون یه می جهان دی. های کاش، های عشق، ما را ز ما مرهان دی. نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان. خود که سزاوار بودیم آرا بر این خان تو خاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما مرهاندی و از خواب که مازا تا شخون باواره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی. یگان فسونه زندانیان قرونه ما خفتگان فسونه زندانیان قرونه ای کاش آتش فشانی بر خاک ما